بسم الله الرحمن الرحيم. اشکالی که بر این مسئله اول وارد شده بود عرض شد و جواب اون هم اشکال در اشکال هم داده شد. اشکال این بود که اگر این قاعده در مقام امتنانه چه اشکال دارد که مخصص بشود به مخصصی که اون زا مصلحتن است و اون هم در مقام امتنان باشه، چه اشکال داره؟ و عرض شد که این جواب ناتمام و عرض کنم حضورتون که اشکال دوم که بر این نظریه عرض کنم حضورتون که وارده او اینه که لسان اون ادله و احکامی که حکم ضرری از اونها استفاده می شود، ماننده فرض کنید که جهاد، ماننده فرض کنید که خمس، ماننده زکات و امثال ذلک، وجوب انفاق بر عیال، این لسان اینها لسان حکومت است و حکومت لسانش لسان ملایمت و مسالمت با محکومون به هاست. یعنی این ادله ای که متصدی بیان احکام ضرری هستند ابتداءً نه به عناوین ثانوی، اینها هیچ گونه منافاتی با قاعده لا ضرر ندارن به جهت اینکه اینها حکومت دارن، یعنی لا ضرر به جای خودش محفوظ در دلالت خودش تام، الا اینکه این روایات میاد نفی ضرر را می کند تعبدن نه حقیقتا. یعنی خمس ضرر است اما تعبدن چون شارع گفته به پرداز، پس بنابراین ما حکم به ضرر نمی کنیم. زکات ضرر است اما چون شارع گفته ما حکم به ضرر نمی کنیم. قتال و جهاد با کفار ضرر است اما چون شارع گفته ما تعبدن می پذیریم. این به اصطلاح یک مطلب. اشکالی که در اینجا وارد میشه ابتداءً و فعل بداهه اینه که لسان قاعده لا ضرر حتی آبی از حکومت هم هست، نه حتی آبی از تخصیص بلکه از حکومت. لا ضرر میاد نفی ضرر واقعی رو برمی‌دارد. حکومت دیگه در اینجا چه معنا داره؟ وقتی که ما خمس را یک حکم ضرری بدانیم، هزارم شارع بیاد بگه نه شما تعبدن این را غیر ضرری بدان، خب میگیم بی خود میگید. وقتی ما جهاد را واقعا حکم ضرری بدانیم که اتلاف نفوس است، اتلاف اموال است، در معرض حدک و عرض کنم این چیزهای قرار گرفتن اعراض اینها هست، هرچی شارع بیاد داد بزنه بگه که بابا در اینجا ضرر در اینجا نیست، خب میگیم ضرر نیست، نه ضرر در اینجا. یعنی لسان قاعده نفی واقعیت ضرر است و نفی واقعیت ضرر با تعبد تنزیلی عدم ضرر چیه؟ منافات داره و جور در نمیان. این اشکال اول. اشکالی که عرض می شود که در اینجا هست و اون مسئله به اصطلاح مطلبه از می شود که مهمی هست، این است که ما در اینجا ضرر را چه معنایی باید بکنیم و شما ضرر را چه گرفته اید تا اینکه اون ادله از می شود که متضمنه ضرر را به عنوان حکومت در اینجا در کنار این دلیل قرار دادید، که این مطلب عرض کنم حضورتون که باید راجع بهش صحبت بشه. صحبتی که در اینجا هست قبل از رسیدن به این مطلب اشکالی است که مرحوم شیخ کردند. ایشون اشکال رو اینطور وارد میکنن و جوابی هم که میدن به این کیفیته. اون مسئله‌ای که خدمتون عرض کردم اونو حالا بعد راجبش دوباره تعرض میکنیم. اشکال اصلیه به اون دلیل اول و همینطور به اون چیزی که مرحوم شیخ و دیگرانم گفتن. مرحوم شیخ میفرماید که این حدیث در بسیاری از موارد عرض کنم که تخصیص خورده. اشکال اول این بود که این حدیث در مقام امتنان و تخصیص خورده، همین دیگه، اکثریت و اقلیت درش نبود. در اینجا مرحوم شیخ به امتنان اصلا کاری نداره، به خود قاعده کار داره، به خود حدیث کار داره، میگه این یه حکمیست و این روایت و این دلیل این به اکثر موارد تخصیص خورده و این تخصیص اکثر است و مستحجن. اشکال از این نقطه نظر وارد. بعد خود ایشون و تخصیص اکثر هم که خب چیه؟ طبعا باطله. مولا بدوید اکرم العلماء، بعد باید انقدر تخصیص بزنه تا اینکه از تمام این اکرم العلماء دو نفر باقی بمانن. خب این مستحجن، خب از اول بگه فلانی فلانی دیگه، اینقدر که. جوابی که مرحوم شیخ در اینجا میدن، ایشون میگن که در اینجا تخصیص اکثر نیست بلکه تخصیص عنوان واحده. اگر ما من باب مثال یک اکرم علمایی داشتیم و این اکرم العلماء ما به عنوان یک حقیقت نوعیه اصناف متعددی از علما را در بر دارد، فقها یک عنوان، نحویین یک عنوان، عرض می شود که اصولیین یک عنوان، فلاسفه و حکما یک عنوان، عناوین متعددی هستند، و بعد شما بیای و یکی از این عناوین را خارج کنید تخصیصاً، این در اینجا اگر چه موجب خروج اکثر است ولی این خلاف عد می شود که اشکالی نداره. اگر بگوید اکرم العلماء عند الفقها، خب 80% فرض کنید که علما از تحت این عام خارج میشن، گرچه اون 20% ما بقی هم نحویین به یک عنوان درشونن، اصولیین درشونن، فلاسفه درشونن، ریاضیون درشونن، تمام اینها چیان در تحت این هستن، ولی اونها 20% باز اشکالی نداره، به خاطر اینکه ما در اینجا یک عنوان خارج کردیم و علمای ما از باب اشتمال بر عناوین متعدده دیگه خروج یک عنوان ضرری به اون عمومش نمیرسونه، یه عنوان خارجی. در اینجا این بیان مرحوم شیخ را آمدند عرض کنم حضورتون که چیز کردند، آمدند معنا کردن و توجیه کردن. دو تا توجیه در اینجا آوردن. فرمودن که یکی این که منظور شیخ از اینی که میگه یک عنوان واحد اگر خارج بشود از تحت این، عرض کنم حضورتون که این عموم، اشکال نداره، منظور اینه که در قضایای خارجیه، در قضایای خارجیه این چون این حکم ناظر است به افراد خارج، اگر ما یک عنوانی را بیاوریم که آن یک عنوان اکثریت مصادیق این عام و این قضیه را مشتمل است و با این عنوان تخصیص بزنیم اون عام را، در اینجا چیه؟ در اینجا عرض کنم حضورتون که خلاف و تخصیص اکثر لازم میاد و مستحجن. مثلا فرض کنید که اگر مولا بگوید قتل من فی العسکر، بعد بدونم میگم الا مثلا فرض بکنید که تمام اونایی که هستن، حالا فرض کنید الا مثلا الاوسیون یا الا الخزرجیون مثلا، با مثال در حالتی که اون افرادی که در لشکر هستن 90% مال کی هستن؟ مال خزرجن یا مال اوس هستن، 10% مال فرض کنید که بنی تمیم و بنی قحافه و فلان همین چیزا هستن، عدی و اینا هستن. خب در این صورت این چیه؟ چون قضیه خارجی است، گرچه این عنوانه ولی این عنوان منحل می شود به تک تک افرادی که در خارج هستن. البته ما قضیه خارجی بنابر معنای اینها می گیریم، اما خب گفتیم که این غلطه، اشتباه است دیگه، تمام اینا قضایای شخصی است. یا یا این که ما اینطور معنا کنیم بگیم که اگر قضیه حقیقیه باشه، اگر قضیه ما قضیه حقیقیه باشه نه قضیه خارجیه، قضیه حقیقیه بنابر مبنای آقایان این است که حکم رفته روی موضوع ولو افراد مقدرت الوجود، بشه که میگیم الخمرها حرامه، چه خمرهای فعلی و چه خمرهایی که بعدن تولید میشه، همه اینها چیان حرامه، افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود، این میشه قضیه حقیقیه. حالا بعد مبنای این آیان، اگر اینطور باشه دیگه، اگر شما یک عنوان واحدی را شما خارج بکنید از تحت این عام، اون عنوان واحد گرچه مصادیق زیادی دارد، دیگه در این صورت تخصیص اکثر و استهجان لازم نمیاد. چرا؟ به جهت اینکه در قضیه حقیقیه نظر رو فرد خارجی که نرفته، روی موضوع به ماه و موضوع رفته ولو مقدر باشه. اگر روی فرد خارجی میرفت، یعنی از اول مولا ناظر بود به افراد خارج، خب این مستهجنه، یعنی زید و عمرو و بکر و خالد، مثل این که مولا از اول اینطوری بگه زید و عمرو و بکر و خالد و اینها رو اکرام بکن غیر از زید و عمرو و بکر، خب از اول بگو خالد رو اکرام بکن، چرا از اول یکی اسم میاری بعدن خارج میکنی؟ خب این استهجان لازم میاد. اما اگر از اول نه بگی اکرم العلماء، علماء باید اکرام بشن، یجب علیک اکرام العلماء، چه مقدرت الوجود بعدن بیا، چه محققت الوجود که الانه، ولی میگه که من زید و عمرو و بکر خوشم نمیاد ازشون، ولی الان فعلا یه عالمه، بله الان یک عالمه. اگر قضیه ما قضیه حقیقیه بود، و اگر یک عنوان اکثریت افراد را شامل بشود، این یک عنوان چی میشه؟ عرض کنم حضورتون که موجب استهجان و موجب تخصیصی که موجب استهجانت و تخصیص اکثری لازم نمیاد، چون فرد رفته روی چی؟ چه مقدرت محققت الوجود و چه مقدرت الوجود. وقتی که فرد رفته روی موضوع تصوری نه روی موضوع خارجی، این دیگه تخصیص اکثر لازم، تخصیص اکثر لازم میاد، نه اینکه نیاد، ولی استهجان دیگه نداره، چون فرد افراد خارجی مد نظر مولا نیست تا اینکه خروج اینا موجب استهجان بشه. بر هر دوی این مبنا کلام شیخ مورد نظر و اشکاله، اما در مورد اول که نیازی هستن به پاسخ نداره، و همین اشکالی که کردن که اگر قضیه خارجی باشه خب تخصیص، بشه که شما بگید که اکرام بکن زید و عمرو بکر و خالد و بعد بگه اکرام نکن زید و عمرو بکر و فقط خالد اکرام بکن، خب این مستهجنه، این دیگه نیازی به دلیل نداره. و اما اگر قضیه ما قضیه حقیقیه باشه، مانند کلیه قضایایی که اینا قضایای حقیقیه هستن و خارجی نیستن، اگر قضیه حقیقیه باشه باز در اینجا اشکال لازم میاد. اشکال چیه؟ اشکال اینه که یه وقتی شما هم عام شما به عنوان دلیل اول و هم مخصص شما، هر دو قضیه حقیقی هستند. یه وقتی نه، مخصص شما قضیه خارجی است ولی عام و اول شما قضیه حقیقی است. بله، اگر مولا یک عامی را ابتداعا بگوید به عنوان قضیه حقیقیه، من باب مثال شرب حرمت شرب خمر، بعد بیاید به عنوان قضایای خارجی یک عده از خمرهای موجود بالفعل را از تحت این حرمت خارج کنه، این اشکال نداره و استجان لازم نمیاد. چرا؟ چون اون عمومیت دلیل اول به عمومیت خودش به لحاظ حقیقی بودن قضیه مشتمل بر افراد مقدر محققت الوجود و مقدرت الوجوده. اون مقدرت الوجود میاد چیکار میکنه؟ میاد این تخصیص اکثر رو میاد چیکار میکنه؟ درستش میکنه. ولی اگر قرار بود که هم دلیل اول و هم دلیل مخصص هر دوی اینها هم به محققت الوجود و هم ناظر به مقدرت الوجود باشن، پس بنابراین در اینجا این استهجانی که میاد این است که مولا چطور آمده از تمام افراد را در عالم تصور و در عالم انشاء آمده تمام افراد را تصور کرده، انشاء کرده، بعدن آمده اکثر این افراد را تصور کرده و خارج کرده. خب همین استهجان لازم میاد، بوده این استهجان در مقام تصوره نه در مقام وقوع خارجی، در اون مقام هم غلطه. خب مولا اگر همه افراد را تصور کرده و حکم روشون بار کرده، همه افراد خمری که الان هستن و همه افرادی که بعدن موعد میشود که محقق میشن، چطور ممکن است باز در مقام تصور بیاد عده اکثر این افراد محققت الوجود را خارج کنه؟ افرادی هم که بعدن میاد بازم خارج. خب از اول حکم باره رو اون عده خاص، چرا اول به طور عام بیان میکنه؟ این استهجان در مقام چی؟ در مقام انشائه. پس بنابراین به هر دو قسم و به هر دو کیفیت این جواب مرحوم شیخ چیه؟ مورد اشکال و مورد تأمل. اشکال دیگری که در اینجا شده او اینه که عرض کنم حضورتون که دیگه حالا اون اشکال بعد دیگه میمونه خودش برای یک بحث از میشود که دیگه. جوابی که آمدن از این اشکالات دادن اون جواب اینه که شما میگید قاعده لا ضرر نفی حکم ضرری را میکنه، درسته؟ این بعد قاعده لا ضرر که نفی حکم ضرری را می کند، آیا با احکام دیگر که اونها موجب ضرر هستند یا نفس ضرر هستند آیا تنافی داره یا تنافی نداره؟ میگیم نداره. شما چه احکامی رو مثال میزنید؟ یکی خمسه، یکی زکاته. چیه خمسه؟ آقا رفته صبح تا شب کار کرده پول در آورده، خدا میگه یه پنجم میشه بده، این ضرر نی؟ ضرره دیگه. آقا رفته این همه بیل زده، زحمت کشیده، نمیدونم چیکار کرده، آب داده، عرض کنم حضورتون که تخم کاشته، بالا سرش بوده، سم زده، فلان کرده، هزار تا بلا به سرش آمده، آخر موقع فرض کنید که حساد که میشه میگن که آقا فرض کنید تو باید زکاتش رو بدید، میگه زحمت رو من کشیدم، پول یکی دیگه بخوره، اموال یکی دیگه ضرره دیگه، من این که باید از حق طبیعی و زندگی بهره مند بشم، باید یه زندگی سالم عرض کنم به چیزی داشته باشم، فرض کنید که خدا میگه پاشو برو به جنگ کفار رو به جهاد و خودتو به کشتن بده، اموال تو همه رو بده، فلان بکن، این ضرر دیگه، این هم احکام ضرری، مالیات هایی که گرفته میشه تمام اینا ضرر و امثال ضرر. جوابی که دادن که در همین به اصطلاح جواب
تو که به نظر میرسه مثل اینکه آقای سیستانی باید باشه، این تو که به نظر میرسه.
این جواب اینه که ما احکامی که داریم اینها تفاوت پیدا میکنه. ما احکاممون یکی خمس و یکی زکات و امثال داریم. در خمس کی گفته که این ضرره؟ در زکات کی میگه ضرره؟ خمس از باب زیادیه و بین ضرر و بین عدم نفع فرقه. اینا همه با هم دیگه چند فرق دارن. خمس عبارت است از می شود که غنائمی که مال دارالحربه و انسان میره جنگ میکنه و این غنائم به دست بیاره. خب این غنائم غنائم خدادادیه دیگه. ما رفتیم جنگ کردیم، این غنیمت بوده. اگر نبود چیکار میکردیم؟ پس این غنائم خدادادیه. اگر چیزی به شما نمیرسید شما طلبکار نبودی، پس حالا شما ضرر نکردی که داری خمسو میپردازی. در مورد قوس و فلان این حرفا، خب میتونست مثلا کف دریا نباشه یا مثلا کم باشه، کیشی باشه. در معادن که میگن اصلا این مال مال امامه، جز انفاله و تمام اون اموالی که به دست آوردی همین مال امامه. حالا امام یه دیمه نتی هم سرت گذاشته گفته چهار پنجمش مال تو، اب نداره، چیزی طلبکار هستی این که ضرر نیست. در قوس و این هم که مطلبم همینطور گفته شده. در ارباح مکاسبم، خب بالاخره اون کسی که میره کسب میکنه و ارشد حضورتون که پول به دست میاره این حرفا، خب کی این فرض میشود که مشتری رو میفرسته این از این جنس بخره؟ این اگر خدا نمیفرستاد مشتری این جنس بخره، این صبح تا شب میبست مگس باد بزنه، با مثال مگس بپرونه. پس این حالا خدا آورده گفته که امثال ظالم. ولیکن اگر ما و همینطور من باب مثال در نفقه برعیال، خب نفقه برعیال شما برعیال نفقه میدی ولی از اون طرف خب بالاخره استفاده میکنی. بالاخره میگن جای گله نیست. در بچه ها که بالاخره این علقه طبیعی اقتضا میکنه که عرض کنم حضورتون که شما عرض میشود که این اموال رو بپردازی. بله؟ بله در اونجا میگن دیگه، در اونجا میگن که هر کی دون که خودش رو پردازه. اینجا ناز میکنن، اونجا خلاصه خبری از این چیزا. از میشه قد حضورتون که بله این اشکال وارده. حالا ما هم تأییدن متعددی عرض میکنیم. اون چه که من حیث مجموع از بله
خودی که ملاک نفقه بودن از اون چی؟ یعنی واقعا استفاده از اون قضیه شهوانیه یا نه؟ یه ملاک دیگری
بود؟ به طور کلی ما میتونیم اینها رو همه رو در یک قضیه بگنجونیم و اگر بخوایم خلاصه روی تک تک این مطالبی که در مقام جواب گفته شده رو خواهیم بحث بکنیم، به هر کدام از اینها اشکال وارده. ولی اون چه که به نظر میرسه که من حیث المجموع یک جواب کافی برای تمام اینها میشه، صرف نظر از اون مسئله اصلی که حالا مونده و خدمتون بعد عرض بکنم، اون اینه که ما ضرر را به عنوان نقص میدانیم، نقصی که قابل جبران نیست. این ضرره، مگر غیر از اینه؟ و تمام احکامی که شما در اینجا آمدید اون احکام را عرض کنم حضورتون که اینجا بیان کردید، حالا صرف نظر از بعضی از اینها که اون هم جای تأمل داره و حالا ما جهاد رو کنار میذاریم، جهاد عرض میشود که به عنوان ابتدایی رو کنار میذاریم، اما جهاد به عنوان دفاعی رو نه، اونم داخل در همین مسئله بیان میکنیم. خمس و زکات و جهاد به عنوان دفاع و مادیات و وجوب نفقه بر ایال و امثال زاده، تمام اینها نقص به حساب نمیان، نقص به حساب نمیان. عرف هیچ وقت نمیگه فرض بکنید که اگر شما آمدید و نفقه بر ایال دادید این الان در مالتون نقص وارد میشه، اگر اینطوره شما از اموال خودتون که خودتون میخورید پس نقص وارد میشه به اموالتون. برای بقای حیات و برای بقای زندگی این در اینجا چیه؟ در اینجا باید از میشود که پول خرج کرد، باید مال خرج کرد. برای از میشود که عمران بلد و برای یک زندگی از میشود که اجتماعی و مدنیتی که این افراد با هم دارن، این نیاز به پوله، نیاز به صرف ماله. اون صرف مال باید از کجا پیدا بشه؟ اگر دولت نیاد و از شما مالیات نگیرد بر این از میشود که اموالی که به دست میارید، پس شهر رو کی نظیف نگه داره؟ پس رفت آمد رو کی تضمین کنه؟ امنیت رو کی حفظ کنه؟ اگر پول نگیره و ثغور را مستحکم نکنه و در برای دفاع از میشود که خرج نکنه، امنیت خود شما به خطر میفته. تمام این اموالی که از باب خمس و زکات و مالیات و نفقه و از میشود که اینها هست، تمام اینها نقص به حساب نمیاد، صرف مالی است که ما به ازای خارجی داره این صرف مال. تشکیل زندگی یک ما به ازای که این علقه انسانی اقتضا می کند این بقاء وجود خود را در از چرا شما بچه دار میشید؟ چرا فرزند از می شود که از شما متولد میشه؟ به خاطر اینکه حب به ذات لازم گرفته است بقاء وجودی ذات را استمرارن. لذا شما چیه؟ صاحب بچه میشید. بلا بین بچه و بین شما چه ربطی هست؟ چون شما خودتون را میخواهید، بقای فرزند را میخواهید و برای بقای فرزند نیاز به مادر دارید و برای این استمرار نیاز به صرف مال دارید. هیچ که اینها را از میشود ضرر به حساب نمیرید، تمام اینا ما به ازا داره. در خمس و زکات و امثال ذالک چون لازمه از می شود که حفظ از می شود که اجتماع و حفظ مدنیت و حفظ از می شود که جهات مدنیت و جهات انسانیت لازمه و این است که صرف مال بشه، از این باب عرض کنم که اموال خمس و این از می شود که زکات و سایر جهات پرداخته میشه. یعنی تمام اینا یک ما به ازا داره و فقط و فقط این نیست که ما به ازا در اینجا یک ما به ازا از می شود که مادی باشه. خود ما به ازا نفسانی و ما به ازا روحی هم خودش یکی از جهاتی است که جبران میکنه این نقص را حتی پیش افراد دیگر. شما یک حیوان میبینید گرسنه است، یک تیکه نون جلوش میندازید، چی دایی شده برای اینکه شما این تیکه نان رو جلوی حیوان بندازید؟ اون علاقه و علقه‌ای که انسانیت انسان اقتضا میکند که نسبت به افراد بی تفاوت نباشه، این اقتضا میکنه، من غیر از اینه. انسانیت یک انسان اقتضا میکنه همسایش گرسنه نباشه. الان ما حیوان هستیم که از همسایه خبر نداریم. انسانیت انسان اقتضا میکند که فرض کنید که یک فقیری را که میبینه به او کمک کنه، اگر کمک نکنه حیوانه. پس بنابراین ما فرض میکنیم که اصلا ما وجوب خمس نداشتیم، ما اصلا وجوب انفاق زکات نداشتیم. اگر ما نداشتیم، آیا انسانیت ما اقتضا میکند که صرف مال در این موارد بکنیم یا اقتضا نمیکنه؟ اقتضا میکنه. حالا اون یه مطلب دیگه است. بله، اگر هیچ موردی پیدا نشد خمس تعطیل. مثلا من باب مثال، اصلا فقیری پیدا نشد، اصلا سیدی پیدا نشد، تمام همه آباد شدن، تمام همه چیز شدن، تمام همه ایران شدن، هیچ جهتی وجود ندارد در دنیا به ایه نحو امکان بین شام بده، هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد. یه روایتی نقل میکنن میگن رسول خدا نشسته بود یه دفعه چیز شد میگفت و میخندید با پنجتن و اینها و اون چهارتن دیگه و اینها، یه دفعه جبرئیل آمد و فلان و حضرت رفت و یافت آمدن دیدن که حضرت دوباره برگشت و غبارآلود و فلان و گفتن چیه، و یا به این طریق یا به طریق دیگه. بعد حضرت گریه بسیار، بعد الان جبرئیل منو بود در کربلا، روایاتی هستش فلان منو بود در کربلا و اینها، و خلاصه من دیدم مسرع فرزندم حسین رو که چه بود و چه بود و بعد میشود کسی کمکش نمیکرد و فلان حرفا. حضرت زهرا خیلی متأثر و ناراحت و گریه و فلان، و بعد گفت که خب یا عبدتا حالا این مسرع این فرزندم همینطور میمونه؟ حضرت فرمودن نه، این همینطور عرض کنم حضورتون که میان اینجا رو عمران میکنن، آباد میکنن، چیز میکنن، زیارت میکنن، خداوند افرادی رو میاره که اینها مصیبت فرزندت رو بخونن و خلاصه دائما محل زیارت باشن. از اینجا بعدش دیگه در آوردن، میگن اگر خب اونو گفت، حالا اگر اینایی که خب میان مصیبت میخونن دیگه بی‌نیاز شدن، گفت هیچ وقت خدا اینها رو بی‌نیاز نمی‌کنه، همیشه اینها فقیر اینا میمونن که اینا بیان مصیبت فرزندتو بخونن. حالا شما خصوصی اون موقعی که اگر یه وقتی نه سیدی وجود داشته باشه این سید فقیری، نه چیزی باشه، هیچ قصه موقع نخورید، خدا همیشه هسته رو میداره، همیشه زلزله میاد، همیشه خرابی میاد، تا بخواد جا آباد بشه از اون بر یه سیل میاد، تا بخواد این بر درست بشه زلزله میاد، خدا هیچ وقت کار خودش رو چیز نمی کنه. اگر هم روزی دنیا به یه جایی برسه که دکترها اینا بیان دوای تمام مرضا رو کشف کنن، همه رو چیز بکنن، اسرائیل بمونه چیکار کنه؟ یکی میذاره تو سرش میگه ده بمیر. خاطر شما چی جمع. این منظور اینی که ما در اینجا، این یکی از جهاتی است که این خلاصه در اینجا فراموش شده، و او این است که نقص به عنوان ضایعه عدم جبران این عرض می شود که وجود داره، و یه مقدار مسائل اصلا مسئله مادی نیست، یعنی همون طوری که ما برای معیشت ظاهری خودمون عرض کنم حضورتین که بذل مال می کنیم، صرف مال می کنیم، و ما به ازایی برای این صرف مال می دانیم که استمرار ظاهریمون هست، و همینطور برای بقای معنوی خودمون که همون تکامل روحیمون هم باشه طرف مال میکنیم، بذل مال میکنیم. این علومی که الان عرض میشود که اینها میخونن، این علوم برای چیه؟ برای تکامل معنوی اونهاست دیگه. هیچ کی نمیگه این صرف مال و بذل مال در اینجا ضرره، ما به ازا داره تکامل من. همینطور یک لوازم ذات و مقتضیات ذاتی وجود دارد که به آن مقتضا اگر صرف مال بشه هیچ وقت اشکال و خللی لازم نمیاد. یکی از اونها انسانیت انسان است که اقتضا میکنه انسان نسبت به هم نوع چی باشه بی تفاوت نباشه. خب اینم چه مابعدا داره؟ دیدا شما وقتی یه فقیر رو بشه کمک میکنید خوشحال میشید، این خوشحالی مال چیه؟ به خاطری که میبینید پولتون هدر نشده، اما اگر یه دوز به پولتون بزنید ناراحت. خب بابا اینم که همون بود، 100 تومن زد ناراحتید، اما این 100 تومن رو به فقیر دادید خوشحالید، 100 تومن از جیبتون در حال رفته. چرا در اینجا خوشحال هستید در اینجا ناراحت؟ چون در اینجا میبینید ما به ازا داره، در اینجا ما به ازا نداره. ما به ازا چیه؟ مادیه؟ نه، مادی نیست، انسانیت انسانه، شرافت انسانه، اون مقام عرض کنم که جامعیت انسانی که اقتضا میکنه که انسان بذل مال و صرف مال بکنه. پس بنابراین به این بیانی که عرض شد تمام اشکالاتی که وارد کردن مرحوم شیخ الشریعه و امثال ذلک بر این که اگر این قاعده بخواد مترد باشه لازمش تخصیص اکثر است، در یک مورد حتی تخصیص اکثر لازم نمیاد و یک تخصیص هم لازم نمیاد، چون ما ضرر را به عنوان نقص غیر قابل جبران می‌دانیم، و در تمام این موارد چیه؟ تمام اینا همه قابل جبرانه. این بیانی که عرض می‌شود که بیان اول برای دفع اشکال بود، انشاءالله بیان دوم برای فرداست.